بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعضی ها عنوان بحث این بود دیگه، عنوان بحث این بود که ان نهی و ان شی، شی هم گفتیم هم عبادت هم معامله، پس عنوان بحث این میشه نهی از عبادت آیا مقتضی فساد هست یا نه. بعضی آمدن اشکال کردن، خب گفتن عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ امر فعلی داشته باشه، دارای مصلحت باشه. خب چیزی که امر فعلی داره دارای مصلحته، وقت معنا نداره نهی بهش تعلق بگیره. اگر نهی بهش تعلق بگیره معناش اینی که منهی و عنه، معناش اینی که مفسده داره. وقت نمیشه یک شیء واحد هم مصلحت دار و هم مأمور به، هم مفسده دار و هم منهی عن. یه نفری همچی اشکالی کرده، ایشون جواب این آقا رو میده، میگه این اشکال شما رو قول شیخ انصاری و رو قول میرزای قمی اشکال تمامه، چون اونها یه جوری تفسیر کردن عبادت رو، گفتن عبادت اونیست که امر داشته باشه، عبادت اونیست که مصلحتش رو انسان ندانه. من این آقا بعد از اینکه از اینجا رفتم عبارت میرزای قمی رو نگاه کردم، تعجب کردم. ایشون میبینی که دو تا تفسیر نسبت به میرزای قمی، دو عبارت، یه جا گفته میرزای قمی گفته عبادت اینه، یه جام گفته عبادت اینه، یعنی دو تا معنا برای عبادت از قول میرزای قمی نقل کرد. اگه عبارت میرزای قمی رو میخواین اینه، جلد اول آخر صفحه 154، المراد بالعبادات هنا محتاج صحتها الانیه و به عبارت اخرى ما لم یعلم انحصار المصلحت فیها پیش این. دوتا تفسیر نی، یه دونه تفسیره. لام چطور ایشون اینجوری فرمودن؟ ایشون میفرمان میرزای قمی عبادت رو دو جور تفسیر کرده، نه یه جور تفسیر کرده. المراد بالعبادات هنا محتاج صحتها الانیه، بعد گفته و به عبارت اخرى، یعنی همونو میخواد تکرار کنه، نه اینکه دو جور تفسیر کرده. و به عبارت اخرى ما لم یعلم انحصار المصلحت فیها فی شیء. علی کل حال یک تفسیر برای عبادت میرزای قمی کرده و او در، یعنی شیخ انصاری کرده در مطارح الانظار صفحه 157، یه تفسیرم برای عبادت میرزای قمی کرده. غرض این دو بزرگوار هر کدوم یه دونه تفسیر کردن برای عبادت. شیخ انصاری فرموده عبادتونی که امر بهی لعجل تعبد، میرزای قمی هم فرموده عبادت اون چیزیست که احتیاج به قصد قربت داره، منتها اینو با یه عبارتی دیگه هم گفته. و حالی که از عبارت ایشونی، صریح عبارت ایشون اینه که میرزای قمی دو تا تعریف کرده، نه هم شیخ انصاری تعریف کرده هم میرزای قمی. خب حالا ایشون به مستشکل میفرمان چی؟ میگن ایراد شما به میرزای قمی و به شیخ انصاری وارده، اونا اومدن عبادت و فعلی معنا کردن. عبادت اونیست که امر به، عبادت اونیست که قصد قربت میخواد، اونا اومدن عبادت اینجوری معنا کردن. بله ایراد شما به اون آقایون وارده، ولی ما عبادت اینجوری معنا نمی کنیم. ما میگیم عبادت معناش چیه؟ عبادت یکی از دو چیزه، یا عبادت ذاتی یا عبادت تعلیقی. عبادت ذاتی مثل چی؟ عبادت ذاتی چی دیدیم میگن که اصلا ساختمانش عبادته ولو امرم نداشته باشه عبادته، همینقدر که نهی نداشته باشه عبادته، مثل سجده به خاک افتادن در مقابل پروردگار، خود این چیه؟ خود این عبادته. یعنی همینقدر که ما نهی نداریم این عبادت میشه، دیگه احتیاج به امر نداره. در مقابل شیخ انصاری و میرزای قمی که میگفتن عبادت اونیست که امر داشته باشه، ما میگیم نه. پس بنابراین اگر عبادت در عنوان بحث رو عبادت ذاتی بگیریم هیچ به اشکالی بر نمیخوره، یعنی این سجده که ذاتن عبادته اگر نهی بهش تعلق گرفت آیا مقتضی فساد هست یا نه، اشکالی هم وارد نمیشه. یا اون عبادت معنای دوم، عبادت تعلیقی مثل صوم عیدین، اگر امر بهش تعلق میگرفت، عبادت اگریه، اگر امر تعلق میگرفت به صوم عیدین مثل صوم ماه رمضان میشد. اگر خب اینو مورد بحث قرار میدیم، حالا میگیم این عبادت اگر این چیزی که اگر امر بشه عبادته، اگر نهی به او تعلق بگیره چی میشه؟ خلاصه آقا عبادت بر سه قسمه: عبادت فعلیه، عبادت ذاتیه، عبادت تعلیقیه و یا تقدیریه. این اشکالی که این آقا کرده فقط به عبادت فعلیه وارده، به عبادتی که شیخ انصاری و میرزای قمی تعریف کردن وارد، اما عبادتی که ما معنا کردیم عبادت ذاتی و تعلیقی اشکال این بنده خدا وارد نی، که آخر سرشون اشکال فرمودن لا یکاد یمکن ان یتعلق به النهی. این همون اشکالی است که اون بنده خدا کرده، گفته لا یمکن، چیزی که عبادت فعلی داره، مصلحت داره، امکان نداره نهی به او تعلق بگیره. چرا؟ چون مستلزم تناقضه. پس نتیجه چی شد؟ آقا اون آقایی که اومده اشکال تناقض کرده، رو قول میرزای قمی و شیخ انصاری اون اشکال میاد، و الا اگر عبادت رو اینجوری که ما معنا کردیم ابدا تناقضی پیش نمیاد. خب یه ایرادی هم آقای صاحب فصول وارد کرده به میرزای قمی، گفته این تعریفایی که ایشون کرده جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست، تعریف باید مانع اغیار باشه، مضطرد باشه، یعنی طرد بکنه اغیار رو. تعریف حسابی اونیست که جامعه افراد بشه، یعنی منعکس بکنه همه افراد رو. و حالا اون که این تعریف میرزای قمی مانع اغیار نیست، جامعه افراد نیست. چرا؟ برای اینکه غیر عبادت هم داخل میشه در تعریف ایشون. ایشون گفت عبادت چیه؟ عبادت اونه که اندازه مصلحتش رو ندانیم چقدر مصلحت داره. ایشون میفرمان قضیه کفن و دفن میت هم همینجوره، با اینکه واجب توسلیه داخل در این تعریف میشه، ما نمیدانیم چقدر مصلحت در این کار هست. یه دونشو میدونیم اگر کفن و دفن بکنیم میت احترامش ما باقی میمانه، اما چه مصالحی دیگه ای داره خبر نداریم. شما میگی عبادت اونیست که انسان ندانه مصلحتش چقدره، و حالا اینکه ما واجب توسلی داریم که مصلحتش رو نمیدونیم چقدره، پس او داخل میشه در تعریف عبادت. و حال این که تعریف باید مضطرد باشه، نظر غیر داخل باشه، در اینجا واجب توسلی که غیره داخل در تعریف شد. و همچنین جامعه افراد نی، شما میگید مصلحت نیست که، یعنی واجب رو میگید اونه، عبادت میگید اونه که خلاصه مطلب بله مصلحتش محدود باشه. ایشون میفرماد خب وضو هم همینجوره، وضو هم مصلحتش محدوده. پس بنابراین معذرت میخوام، وضو مصلحتش محدوده، یعنی فقط رفع حدث میشه. پس بنابراین این تعریف شما جامعه افراد نی، چون میگه عبادت اونیست که مصلحتش انسان ندانه چقدره، و ما اینو نمیدانیم چقدره، پس اینم از تعریف خارج شد. پس نتیجتا صاحب فصول اومده ایراد تردی و عکسی به این تعریف میرزای قمی گرفته. ایشون میفرماد این ایراد وارد نی. چرا؟ اینا که تعریف حقیقی نی، اینا تعریف شرح الاسمیه. از کدیم اولین بار این اشکال در فلسفه پیدا شده؟ آمدن برای وجود یه تعریفایی کردن، مثلا الوجود و ثابتات الازلیه. وقتی این تعریف رو برای وجود کردن هجوم آوردن به این آقایی که این تعریف رو کرده، که نه این تعریف شما جامع افراد نیست، مانع اغیار نیست. مدتی راجع به این بحث میکردن. حاجی سبزواری اومد جواب داد نه بابا، معرف الوجود شرح الاسمی. این آقایی که اومده وجود رو داره تعریف میکنه، نمیخواد تعریف حقیقی بکنه، شرح الاسمه. یعنی همینقدر میخواد بگه بابا وجود خوردنی نی، پوشیدنی نی، وجود یه چیزیه. غرض اینایی که اومدن وجود رو تعریف کردن، بهشون اینقدر اشکال نکنین که این وجودی که شما تعریف کردین جامع افراد نیست، مانع اغیار نی، معرف الوجود شرح الاسمه. اینا فقط همینقدر خواستن بدونید شما وجود از جنس
خوردنی نیست، از جنس پوشیدنی نیست، وجود یک مفهومیه در مقام اونن. اون که شما میگی باید تعریف حدی باشه، یعنی ذاتی، حالا یا حد تام یا حد ناقص، رسمی باشه یعنی عرضی، چون انسان ممکنه انسانو دو جور تعریف بکنیم. اگه گفتیم الانسان و حیوان و ناطق، این چه تعریفیه؟ حد تام یعنی ذاتیه. انسان حیوانیت و ناطقیتش ذاتیتشه، پس بنابراین این تعریف تعریف حدیه. یا اگر خواستیم تعریف بالعرض بکنیم، میگیم الانسان و زاه کن متعجب، خب این تعریف ذاتی نیست، تعریف عرضیه، چون تعجب و ذکر اینا امر عرضیه. خلاصه تعریفای حقیقیه که یا باید حدی باشه یا باید رسمی باشه و جامع افراد باشه. الانسان و حیوان و ناطق، ببینید تعریفش حد تامه، هم جامع افراده هم مانع اغیاره. غیر از انسان هیچ موجودی نمیتونه تو این تعریف داخل بشه و همه افراد انسان رو هم میگیره. این که شما میزای، یعنی آقای فاضل حاجی سبدباری میفرما، این که شما میگین این تعریف وجود، این تعریف جامع و مانع نی، میگیم آقا اون تعریفای حقیقیه که اون شرط درش معتبره، باید جامع افراد باشه مانع اغیار. این تعریفای غیر حقیقی اینا شرح الاسمه، مثل کتاب لغت. شما در لغت ها باز میکنی میگه سعدان نبتون، خب شما نمیتونی ایراد بکنی بگی آقای لغوی این سعدان نبتون، خب خیلی چیزا نبته، از زمین روییده میشه. خب جواب شما همینه، میگیم آقا اون آقای لغوی نمیخواد تعریف حقیقی سعدانه رو بکنه، میخواد بگه سعدانه یه چیزیست از جنس روییدنی. چطور در کتابای لغت این تعریفا شرح الاسمه، تو تعریفایی هم که علما میکنن اینا تعریفات شرح الاسمیه، بعدم خودشون معنا کردن. شرح الاسم یعنی پاسخه، پرسش نخستین. شما میگی از سعدانه تو ماهو، این سوال، این پرسش، پاسخش چیه؟ نبتون، یعنی پاسخه، پرسش نخستین. پرسش شما چیه؟ از سعدانه تو ماهو، ما میگیم نبتون، یعنی همینقدر خواستیم به شما بگیم این سعدانه یه چیزیست از زمین رویده میشه. اما حالا چیزای دیگه هم داریم از زمین رویده میشه یا نه، چطور شما در اونجا اشکال نمیتونی بکنی؟ چون شرح الاسمه، وجود هم که این آقایون اومدن تعریف کردن شرح الاسمیه، تعریفای حقیقی نی. تا شما بگید چرا جامعه افراد نیست مانع اغیار نی، اولین بار این مطلب در فلسفه مطرح شده. منتها خوبشون سلیقه به خاک دادن، این کار در اصول هم پیاده کردن، فرمودن پس تمام تعریفایی که در اصول میکنن، یعنی همه تعریفا، حالا یا در اصول یا در فقه یا در کلام، تمام تعاریف اینا تعریفای شرح الاسمیه. یعنی آقای صاحب فصول نه ایراد کن بگو این تعریف میرزای قمی جامع افراد نیست مانع اغیار نی، ایشون همینقدر خواسته عبادت رو یه توضیحی بده که عبادت خوراکی نی، پوشاکی نی، عبادت یک عملی است که یه صحت او موقوف به قصد قربته. خلاصه این ابتکار مال ایشون نی، بعضی ها اینو هم از ابتکارات ایشون ثبت کردن که آیا آخوندی حرفو زدن. نه، البته ایشون ابتکارات داره، نمیگیم نداره. یکی از ابتکارات ایشون چیه؟ موضوع علم و اصول عوض کرده ایشون. شما از شیخ مفید و از شیخ انصاری و این وسط ها از هر کی سوال میکردی موضوع علم و اصول چیه، میگفتن ادله اربعه، کتاب و سنت و عقل و اجماع، که ادله اربعه است موضوع علم و اصوله. از شیخ مفید سوال میکردی همین جواب میداد، از شیخ انصاری هم سوال میکردین همین جواب میداد. ایشون اومد به هم زد. ببینید اول جلد دوم رو، موضوع علم الاصول لیس له اسم خاص و عنوان مخصوص، اسم نداره، موضوع علم اصول اسم نداره، کل ما یقع فی طریق الاستنباط فهو موضوع علم اصول. اون از ابتکارات ایشونه، هر چی تأکیدی که در طریق استنباط احکام واقع بشه به اون میگن موضوع علم اصول. لیس له اسم خاص و عنوان مخصوص، یعنی یک تعریف هزار ساله که برای موضوع علم اصول میشد ایشون به هم زدن و این ابتکار مال ایشونه. ولی این ابتکاری که بعضیا به نام ایشون ثبت کردن درست نی. این مطلب اولین بار حاجی سبزواری در فلسفه صفحه 9 فرموده، ایشون هم البته از اونجا استفاده کرده و در اینجا تو کفایه 6 بار ایشون این مطلب رو میگه. یکی همینجایی که خوندیم، یکی هم چند روز بعد در مفاهیم، یکی هم چند هفته بعد در عام و خاص، یکی هم در باب مطلق و مقید، دو بارم در جلد دوم، یکی در بحث استصحاب، یکی در بحث اجتهاد و تقلید. علی کل حال حرف خوبیه، این حرف خوبیه. حالا مال هر کس میخواد بشه، بابا اینقدر به تعریفا گیر ندین، اینقدر نیاییم بگین این تعریفی عیب داره، این عیب داره. اینایی که میخوان چیزی رو تعریف کنن فقط میخوان یه مفهومی در ذهن شما بیارن. شما وقت بگین نه خیر این تعریف اونجوریه، اون عیب داره، نه خیر، تعریف ها در مقام تعریف های غیر حقیقیه. اونی که شما شنیدین تعریف باید جامع افراد باشه، مانع اغیار باشه، مال تعریف های حقیقیه. این خلاصه درس گذشته. و اما الخامس، عنایت بفرمایید، ما یه چیزایی داریم هیچ اثر شهری برش بار نیست، هیچی. نگاه کردن دریاها، کوهها، جنگلها هیچ اثر شهری نداری، نگاه بکنه نکن. البته اثر توحیدی داره که اگر انسان به اینها نگاه کنه واقعا توحیدش زیاد میشه، میفهمه یک دست توانایی این کارو کرده، ولی اثر شهری نداره. شما نگاه کن دریاها رو، کوهها رو، جنگلها رو، اینا هیچ اثر شرعی نداره. یه چیزایی هم اثر شرعی داره ولی اثر شرعیش لاینفکه، مثل اتلاف، مثل غصب. در روایات داره من اتلف مال الغیر فهو ضامن، من اغتصب شیئا فهو ضامن. خب ببینید غصب و اتلاف سبب زمانه، اثر شرعی اتلاف زمانه، اما این اثر شرعی لاینفکه. یعنی یک جا نیست که شما اتلاف بکنی و ضامن نباشین. پس دو جور شد، یه چیزایی هست اصلا اثر نداره، مثل نظر کردن به دریاها و کوها و جنگلها، این یه کاریست، این نگاه کردن یک عملیست که هیچ اثر شرعی بر اون مترتب نی، بله اثر توحیدی داره. یه چیزایی هم هست یه اثر شرعی برش باره ولی اثر شرعیش لاینفکه. ما از هیچ کدوم این دوتا بحث نمی کنیم، نه از اون چیزی که اصلا اثر شرعی نداره و نه از اون چیزی که اثر شرعی لاینفک داره، چون زمان اثر شرعی لاینفک اتلافه. هر کس اتلاف کنه من اتلف مال الغیر فهو ضامن. ما از این دو چیز بحث نمی کنیم، در عبادت که می خواهیم بحث کنیم از این دو چیز بحث نمی کنیم، بلکه می خواهیم از چیزهای بحث بکنیم که قابلیت اتصاف صحت و فساد رو داشته باشه، قابلیت داشته باشه برای صحت و قابلیت داشته باشه برای فساد. ما از اونا میخوایم بحث کنیم. مثلا عبادتهایی ما داریم که قابلیت داره متصف به صحت بشه. چه عبادتی؟ عبادت تام مل اجزای و شرائط. اگر شما یک عبادتی رو با تمام اجزا و شرایطش بیاری این یتصف به صحت، اما اگه بعضی از شرایط و اجزا رو نیاریم این لا یتصف به صحت، یا تصف و بلفساد. ما از این جور چیزا میخوایم بحث بکنیم، عباداتی که یا تام الاجزاء و شرائط یا تصف و بصحه، یا فاقد بعضی از اجزاء و شرائط یا تصف و بلفساد. این مال عبادت، معاملش هم همینجور. معاملاتی ما داریم که تام الاجزاء و شرائط یا تصف و بصحه، معامله ای هم داریم که بعضی از اجزاء و شرائطش لنگه. خب میدونید بعضی معاملات شرایط داره، مثلا در بعضی از معاملات شرطش قبض فی المجلسه، که اگه قبض فی المجلس کردین مثلا صحیحه و الا اگه قبض فی المجلس نکردین صحیح نی. خلاصه چی میخوایم بگیم؟ این عنوانی که ما درست کردیم النهی عن الشیء، شیئم یعنی عبادت و معامله، این شیئی که ما داریم بحث میکنیم، این عبادت و معامله‌ای که ما داریم بحث میکنیم، اون چیزا خدایش یه قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره، و اما اون چیزایی که اصلا اثر نداره، دیدن کوها و جنگلها و بیابونها اثری نداره، و همچنین چیزهایی که اثر شرعی لاینفک داره به اینها کاری نداریم. عنایت بفرمین. الخامس انهو ضمیرشن لایت خلوفی عنوان نزاع الا ما. ما یعنی شی، همونی که اول بحث داشتیم، ان نهی و ان شی، این ما همون شیه. وقت ضمیرایی که از اینجا به بعد میاد، چهار پنج تا ضمیره بارز و مستتر و مرفوع و مجرور، تمام به همین ما برمیگرده. غرض ضمیرا رو دیگه معطلش نمیشیم. ضمیرهایی که بعداً میخوایم بخونیم، چه مستتراش، چه بارزهاش، چه مرفوعاش، چه مجروراش، همه به این ما برمیگرده. لا یدخل فی عنوان النزاع مگر چیزهایی که کان اون چیزها قابلا للاتصاف به صحت و الفساد. ما از این جور عبادات میخوایم معنا کنیم، از این جور معاملات میخوایم معنا کنیم که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داره. به ان یکونه، ان تفسیریه، مثل نادیناه و ان یا ابراهیم، و ان تفسیریه دیگه، اینم همینه، میخواد تفسیر کنه. به ان یکونه اون چیز، حالا یا عبادت یا معامله، دیگه معطل ضمیرا نمیشیم، به این که اون عبادت و معامله تارتن مایو تارتن تامن، یعنی تمام اجزا و شرایطو داره، یو ترتب علیه مایو ترقب عنه، تمام این ضمیرها به اون ما برمیگرده، یعنی ما از عبادات و معاملاتی بحث میکنیم که مترتب است بر او مایو ترقب عنه من الاثر. این من الاثر بیان این ماست، یعنی از آثاری بحث میکنیم که انتظارشو داریم از او. از عبادت ما چه انتظاری داریم؟ صحت، تقرب الالله. از معامله ما چه انتظار اثری داریم؟ نقل و انتقال، من مالک جنس بشم، شما مالک پول بشی. خلاصه مطلب، اون عبادت و معامله‌ای که تامه، یعنی چی تامه؟ یعنی یترتب علیه اون آثاری که انتظار می شود از او. عبادت چه اثری ازش متوقعه؟ مترقبه، اون تقرب الالله. معامله چه اثری ازش مترقبه؟ این که صحت، یعنی نقل و انتقال حاصل بشه، من مالک پول بشم، شما مالک جنس بشی. پس گاهی عبادت و معامله تامه، یعنی این بهش میگن صحت، و اخرى لا کذالک، یه دفعه نه اینجوری نیست، تام نیست. چرا تام نیست؟ لاختلال بعض و ما، ما یعنی اجزا و شرایط، برای اینکه مختل است بعضی از اجزا و شرایطی که یعتبر در ترتب اون چیز. تمام ضمیرها به اون ما برمیگرده که ما هم به معنای عبادت و معامله است. پس چی شد آقا؟ ما در اول بس گفتیم ان نهی و ان شی، شی هم یعنی عبادت و معامله، ما بس میکنیم از نهی از چیزی، اون چیزیست که قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داشته باشه. چه چیزهایی قابلیت اتصاف به صحت داره؟ اون عبادت و معامله‌ای که تام الاجزاء و شرایط بشه. چه چیزهایی قابلیت فساد داره؟ اون چیزهایی که تام الاجزاء و شرایط نباشه. ما از این جور عبادات و معاملات میخوایم بحث کنیم. و اما ما، نگاه کردن بیابونها، جنگلها، کوهها، و اما ما یعنی شیئایی که، و اما چیزایی که لا اثر له شرعا، البته اثر توحیدی داره، انسان نگاه بکنه به این مناظر طبیعی واقعا به نظر عبرت نگاه کنه، خیلی توحید انسان اضافه میشه، ولی اثر شرعی برش بار نیست. ما از این نگاه کردن که اینم بالاخره یه شیئیه، از این بحث نمی کنیم. دیگه از چی بحث نمی کنیم؟ او کان اثر او مما لا یکاد ینفک عنه، از چیزی که اثرش نشاید منفک بشه از اون چیز، یعنی اون چیزهایی که اثر شرعی داره ولی اثر شرعیش دائمیه. لاینفک، مثل چی؟ مثل قصب، مثل اتلاف، که بعضی از اسباب زمان مقصود شده از بعضی از اصحاب همین قصبه و همین اطلافه. من اطلف مال الغیر من اقتصب شیئا فهو ضامه. یک جا شما پیدا نمی کنی که یک چیزی اطلاف باشه، قصب باشه و ضمان نباشه. ما از اینم بحث نمی کنیم، آثاری از چیزایی بحث می کنیم که ممکنه صحیح باشه، ممکنه فاسد بشه، ممکنه اثر شرعی داشته باشه، ممکنه اثر شرعی نداشته باشه. اما اونایی که اصلا اثر شرعی نداره یا اونایی که اثر شرعی داره ولی اثر شرعیش گاهی نیست، همیشگیه، از اونم ما بحث نمی کنیم. اما اون چیزایی که اثر شرعی نداره، مثل نظر کردن به بیابانها و جنگلها و کوها، از این لایت خلفی عنوان نزا، و همچنین چیزایی که اثرش لایکادین فگنی گاهی نیست. ما داریم از چیزایی بحث میکنیم که گاهی اثرش گاهی نی، ولی اون چیزایی که نشاید که اثر شرعیش منفک بشه از او، مثل اطلاف، مثل قصد، فلا یدخلو فی عنوان نزا، اینا داخل در عنوان نزا نیستن. چرا؟ برای اینکه فسادی بر اینها عارض نمیشه. اطلاف همیشه زمان آوره، بنابراین دیگه تروب یعنی عروض فساد در او متصور نی. لا یدخلو در عنوان نزا، چرا؟ لعدم عروض الفساد علیه کیونازه، تا بیایم نزا کنیم در این که نهی از اون شی یقتضی زیه الفساد اولا، زمیر یقتدیه به فساد برمیگرده. نوبت به اینجا نمیرسه که بیایم بگیم آیا این اطلاف مقتضی فساد هست یا نه. اطلاف همیشه زمان آوره، ما اطلافی نداریم که زمان آور نباشه. ما از چیا بحث میکنیم؟ از اون چیزایی که گاهی اثر شرعی داره گاهی نداره. اما چیزایی که اصلا اثر نداره یا اگرم داره اثرش لاینفکه، از اونا اصلا بحث نمیکنیم. فل مراد، پس نتیجه میگیریم مراد به شی فل عنوان، مراد از شیی که در عنوان مطلب بحث کردیم، هو العباده و المعامله. اما معامله به معنای عام، اما عبادت به معنی الذی تقدم، ذاتی و تعلیقی. پس اون شی مقصود از اون شیئی که در عنوان مطلب چیه؟ عبادته، ولی نه عبادت به تفسیر میرزای قمی، نه عبادت به تفسیر شیخ انصاری که گرفتار اون اشکال بشیم، عبادت به اون معنایی که خود ما گفتیم. پس از شیئ یعنی العباده، منتها عبادت به اون معنا. و همچنین معامله، اون شیئ ممکنه معامله باشه ولی معامله به معنای عامه. میدونید که معامله دو جوره، یه معامله معنای اخص یعنی خرید و فروش، من عبامو میفروشم شما کتابتو میفروشی، اینا رو میگن معامله به معنای اخص. معامله به معنای عام یعنی کاری که قصد قربت نمیخواد، نکاح کردن، آدم عیال میخواد بگیره که قصد قربت نمیخواد، میخواد عیالش طلاق بده که قصد قربت نمیخواد، اینا رو همه رو میگن معامله. ما بحث میکنیم از عبادت ولی به اون معنایی که خودمون گفتیم، بحث میکنیم از معامله ولی نه معامله به معنای خاص یعنی خرید و فروش، بلکه معامله به معنای عام یعنی کارهایی که احتیاج به قصد قربت نداره. این مما بیمنش بیانیه است، یعنی عبادت و معامله رو میخواد معنا کنه. عبادت و معامله که یتصف به صحت و الفساد. پس ما میخوام چیکار کنیم؟ ان نهی عن شی، شی ام یعنی عبادت و معامله، یعنی میخوایم بحث بکنیم از نهی که تعلق بگیره به عبادت به اون معنا و معامله به این معنا که قابلیت داره متصف بشه به صحت و فساد. حالا عقدن کان، عقدن با عقد کانه، یعنی عقدن کانه، ظاهرا نظر ادبی کانت باید بشه چون برمیگرده به عبادت و معامله است و ضمیر مؤنث حتما باید مؤنث بشه. عقدن کانت یعنی اون عبادت، یعنی اون معامله. این عقدن کانت مال معامله است، اون عبادت تمام شد. معامله به معنای عام اونم متصف است به صحت و فساد. حالا میخواد اون معامله عقد باشد، اون معامله مثل خرید و فروش.
باید تصف و عقدن، این عقدن چیز ماست،
نه من مایت تصف و به صحت و الفساد تموم شد. یعنی هم عبادت چیزیست که از عبادتی معنا میکنیم یت تصف و به صحت و الفساد، از معاملهی بحث میکنیم که یت تصف و به صحت و الفساد. این عقدن مال معامله تنهاست. اون ما هم معامله رو تفسیر کرد هم عبادت رو، ولی این عقدن علا کل حال هر جوری باشه کانه ظاهرن غلطه. عقدن کانت یعنی اون معامله عقد باشد مثل بیع و شرا، یا ایقا باشه مثل چی؟ طلاق. میدونید که طلاق ایقاه. عقد چیزایی رو میگن که دو طرف میخواد، یه نفر باید قبول کنه یه نفر باید ایجاب بکنه، ولی طلاق نه. حالا عیال کسی میخواد عیالش طلاق بده، لازم نیست اون راضی باشه. ایقاه یعنی یک طرف است، عقد دو طرف است، ایقا یک طرفه. میگه فرقی نمیکنه. اون
کانم
این ما باشه، از شدم عقدن کان شما داریم میگیم، کان اون معامله، عقدن کان اون معامله، یا اینکه ایقاعن مثل طلاق او غیره هما مثل حیازت. خلاصه ببینید آقا، حیازت اینه انسان بره تو بیابونا یا بره تو جنگلها چیزایی رو به قصد تملک برداره برای خودش، جایزه. تو ماهیای دریا درسته، حالا دولت ها الان نمیذارن، دولت ها مسلطن به همه دریاها همه جای دنیا، نمیذارن کسی بیاد خصوصی برای خودش ماهی برداره. اما اگر کسی نه یه جایی تونست قراردادی داشت میتونه بیاد ماهیا رو به قصد تملک، یا علفای صحرا هیزمای صحرا اینا رو به قصد ملکی برداره. خلاصه این عقدن کانه اون معامله اگه بخواد صحیح باشه باید شرایطش باشه. ایقا اگر بخواد صحیح باشه میدونید شرایطی داره. طلاق در طهر غیر مواقعه بعد واقع باشه. امروز کسی خانومش مثلا الان حیض شده پاک شده نمیتونه طلاقش بده، طهر غیر مواقعه بعد باشه. علی کل حال صحت معامله موقوف است به یه شرایطی، صحت طلاق موقوف است به یه شرایطی، صحت حیازت موقوف است به اینکه انسان قصد تملک بکنه. خلاصه مطلب آقا، اون شیئی که اول بحث ما مطرح کردیم که هم شامل عبادت میشه هم شامل معامله، چه عبادت ها و معامله هایی؟ عبادت و معامله هایی که قابلیت اتصاف به صحت و فساد داشته باشه. و اما اون چیزایی که اصلا اثر شرعی نداره یا اثر شرعی همیشگی داره از اونها ما بحث نمی کنیم. فهم اشاره به این که بعضی از این چیزایی که گفتیم لااقل اون قضیه بعض اسبابش اون اشکال داره. ایشون گفتن امکان نداره جایی اتلاف و قصد باشه و زمان نباشه. زمان از آثار لاینفکه، از آثار دائمی اتلاف و قصد. و نه کافر حربی، کافر حربی رو شما نه مالش محترمه نه جانش محترمه. من اطلف مال الغن مال کافر حربی رو نمیگیره. من اغتصبه کافر زمین. چرا؟ الان توی مملکت خود ما یهودی هست مسیحی هست، جانشون مالشون ناموسشون همه چی محترمه، این مسلمون ها. کافر حربی مثل این سردمدارایی که با ایران طرف نیستن که با اسلام طرفن، خب اینا رو میگن کافر حربی. اگر کسی به هر عنوانی بتونه ضربه ای وارد بکنه به اینا هیچ عیبی نداره. حالا قضیه سیاسی نشه، مگر که فلانی گفته که هر کاری مثلا چیکارتی همه نه، به کار شرعیش داریم عرض میکنیم. اگر کسی دسترسی داشته باشه برایش ضرری نداشته باشه دسترسی پیدا بکنه به این سردم داران کفر، هم میتونه جانش رو از بین ببره هم مالش رو هم اتلاف هم قد. پس فقهم همیشه گفتیم ایشون فقهمهاش تعملهاش تدبرهاش اشاره به یک اشکالیه. اگه بعدش بگه جیدن اشکالی نی، چنانچه قبلا دو جا داشتیم فتعمل جیدن فتدبر جیدن، اونا خوب بود. ولی این فقهم اشاره به این که بعد این حرفایی که ما زدیم از کدن یکی دوتاش اشکال داره. یکیش لااقل همینه که شما گفتید اتلاف و قصد اثر شرعیش دائمیه، نخ دائمی نی از سادس. از سادس این که از صحت و فساد وصفان اضافیان، یعنی صحت و فساد وصف حقیقی نیست. مثل واجب مطلق و مشروط ایاتون باشه. گفتیم واجب مطلق و واجب مشروط اضافیه، ما واجب مطلق حقیقی واجب مشروط حقیقی نداریم، مطلق و مشروط اضافیه. اینو سال گذشته خوندیم در باب عوامل. حالا ایشون میگه صحت و فساد هم همینجوره، صحت و فساد هم، صحت و فساد اضافیه. یعنی چی اضافیه؟ یعنی یه دونه حکم نسبت به یک اثر صحیحه، یه عمل نسبت به یه اثر صحیحه، همون عمل نسبت به یه اثر دیگه فساده. حالا مثالشو بزنیم، من الان 4-5 فرسخ مسافرت کردم، از خانم دور شدم، رفتم در اونجایی که الان چند فرسخ دورم، ولی یادم رفته که من مسافرم، نمازمو تمام خوندم. اینجا اگر من نمازمو تمام خوندم، اگر یادم نیفتاد که مسافرم که هیچ، ولی بعدن یادم میفته عجب من مسافر بودم، وظیفه‌ام نماز قصر بوده. اگر شما بعد از وقت یادت بیفته صحیحه، یعنی وقت گذشته، اون نمازی که تمام خوندی 4 رکعتی خوندی با اینکه مسافر بودی، اگه شب فهمیدی اون نماز شما اعاده قضا نداره، صحیحه. اما اگر نه قبل از وقت، قبل از اینکه غروب بشه شما فهمیدید مسافری، اون نماز باطله. ببینی یه نماز 4 رکعتیه، اگر بعد از وقت بفهمی اثرش چیه؟ قضا نداره. اما اگر قبل از وقت بفهمی اثرش اعاده. پس یه دونه نماز 4 رکعتی که شما اشتباهی خوندی، نمیدونستی مسافری یا نه، این نماز نسبت به اثر قضا صحیحه، همین نماز نسبت به اثر اعاده فاسده. یعنی اگر قبل از وقت فهمیدین این اثرش چیه؟ اعاده. اگر بعد از وقت فهمیدید اثرش قضا، پس میشه یک عمل واحد، همین نمازی که شما خوندین، همین عمل نسبت به اثر قضا صحیح باشه، یعنی دیگه احتیاج به قضا نداره. اما همین عمل نسبت به اثر اعاده چی باشه؟ فاسد باشه. یعنی قبل از وقت اگر شما فهمیدین این عملتون فاسده، اون نماز 4 رکعتی رو بعد اعاده بکنی و 2 رکعتی بخونی. این یک مثال مال اثر. گاهی نه، یه چیزایی به حسب نظر فرق میکنه. این مثالی که زدیم مال چی بود؟ به حسب اثر بود. یعنی این نماز به حسب اون اثر صحیح بود، به حسب این اثر فاسد بود. حالا میخوام یکی دو تا مثال بزنیم که به حسب نظر یه دونه عمل صحیحه به نظر یه آقایی، ولی همون عمل به نظر یک آقای دیگه فاسده. من اول وقت پای درد شدیدی گرفتم، به طوری که اصلا قدرت نداشتم یه لحظه روی پا بایستم. خب چی کار کردم؟ صندلی گذاشتم، نمازمو نشسته خوندم. یه ساعت به غروب من حالم خوب شد، به طوری که میتونستم نماز قیامی بخونم. حالا اون نماز چطوره؟ بعضیا نظرشون اینه که صحیحه. چرا؟ چون شما امتثال امر ظاهری کردی. امتثال امر ظاهری مجزی از واقع. امر ظاهری چی بوده؟ گفتن مصلا، یعنی مصلی باید قائما نماز بخونه، اگر نتوانست قاعدا. خب پس الان شما رو امر ظاهری نشسته خوندی، حالا نیم ساعت به غروب شما پاتون خوب شد، شما امتثال امر ظاهری کردی. ادعای عقیدهشون اینه، میگن امتثال امر ظاهری مجزی از واقع، این نماز درسته، دیگه نمیخواد اعاده کنی. ولی بعضیا میگن نه، امتثال امر ظاهری مجزی از واقع نی. شما که یک ساعت به غروب پات خوب میشه، کشف میکنی از اول واجد و شرط بودی، کشف میکنیم از ظهر شما واجد و شرط بودی، خیال میکردی قیام برات واجب نی. پس خلاصه اینجا الان چی شد؟ یه دونه مسئله ای که نمازی که شما نشسته خوندی به حسب نظر یک آقایی که امتثال امر ظاهری رو مجزی از واقع میدونه صحیحه، به حسب نظر دیگری صحیح نی. یه مثال دیگه هم بزنیم، مثال خیلی تو فقه داره. الان یکی بعد از دور من تو بیابانی گیر کردم، سراسر بیابون گشتم آب گیر نیوردم، دیگه مایوس شدم، با تیمم نماز خوندم، نیم ساعت به غروب آب پیدا شد. بعد اینجا همین مسئله ها. بعد یه گفتن این عمل صحیحه. چرا؟ آیه میگه ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اگر واجد الماء نبودید تیمم کنید. خب امر ظاهریه دیگه، منم واجد الماء نبودم، فاقد الماء بودم. لم تجدوا ماء فتیمموا، من امتثال کردم امر ظاهری رو و امتثال امر ظاهری مجزی از واقعه، ولو آبم پیدا بشه لازم نی. اینا واقعا اینجوریه، با دو قوله است. خیلی ما مسائل اینجوری داریم، ولی نقطه مقابلش میگن نه. چرا؟ چون شما یک ساعت به غروب که آب پیدا میکنی کشف میکنی از زور شما واجد الماء بودی، خیال میکردی فاقد المایی. الان که خدا که میدونست شما واجد المایی، الان که یک ساعت به غروب شما آب پیدا کردی، اینجا خدای متعال شارع مقدس میدونست شما واجد المایی. چون که کشف میکنه که شما واجد الماء بودین از اول، پس اون نماد باطله. از کدام سراسر فقه از اینجور مسائل خیلی داریم. خلاصه فقط خواستیم چی شاهد بیاریم؟ خواستیم بگیم صحت و فساد اضافیه، حقیقی نی. اون نماز چهار رکعتی که اون آقا خون نمیدونست مسافره، اون آدم به این همین نماز چهار رکعتی به حسب اثر قضا صحیحه، به حسب اثر اعاده فاسده. دو تا مثال برای نظر زدیم، یه دونه عمله به نظر اون آقایی که امر ظاهری رو مجزی از واقع میدونه این عمل صحیحه، همین عمل به نظر اون آقایی که امر ظاهری رو مجزی از واقع نمیدونه عمل باطله. بخوایم باشه فرض دیگه میشه. بعد این معیوس شده بوده که آب نیست.
خود جواز بدار که اطلاعی بین آقایون نیست،
نمیتونه بدار بکنه. همین دیگه، این با این وقت نماز خون. ولی بعضی هم معذاره میگن باطله. چرا؟ چون این خیال میکرده واجد فاقد الماء تا آخر. وقتی آب گیر میاد معلوم میشه از اول واجد الماء بوده. واجد الماء که نباید تیمم بکنه. البته مشهور میگن نماز درسته. به نه به این نمیخوره. اگر نه کردن شما رو از اینکه زامنی، چیزی که همیشه زمان آوره، امکان نداره یه جای زمان نباشه. حالا که امکان نداره معنا نداره نهی از زمان. زمان یک اثر شرعیه که همیشه دی هست، یه معنا نداره نهی از زمان. ما نهی از چیزایی که ممکنه باشه ممکنه نباشه.